الله الرحمن الرحیم.
از ما پرسیدن اگر عربستان به ایران حمله کند شما در کدام جبهه قرار میگیرید؟
شما متهم به این هستید که اصطلاحاً گاف دادید در ارائه در واقع سند برخی از روایت ها و بررسی اون و دوچار اشتباهات جدی شدید. حالا ما چطور به شما اعتماد بکنیم؟
حضرت حسین تشنه نبوده در اون
کاش که آرشیوی مناسب با این فصل انتخاب میکرد. آرشیوی از راهپیمایی های در واقع 22 بهمن فصل های بهار و تابستان انتخاب کرد.
میگه 22 بهمن تو بهار و تابستان هم داریم.
من وقتی از خواب بلند میشم که خداوند از آسمان به آسمان دنیا نزول میکنه.
این کلمه تیوه الان 780 برنامه کلیپ از شما پاش کرده که میگن دروغ میگی و این برای اون وقت دروغای شما را ثابت میکنه. چرا شما یه جوابی از اونها نمیدهی؟
الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبت اصلها
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچنین این فرخنده ایام رو به همه شما تبریک و تهنیت عرض می کنم ان شاء الله که این میلاد موفور و سرور حضرت ام ابیها زهرای مرضیه بر همه شما مبارک و مهنا باد و ان شاء الله در همین ایام بتونیم عیدی خودمون رو از حضرت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دریافت بکنیم. مثل دوشنبه شبها در خدمت شما هستیم و تقدیم میکنیم به نگاه مهربان همه شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه کلمه طیبه رو، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم در محضر حضرت استاد حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدانی باشیم. انشاءالله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم. ابتدا سلام عرض ادبی محضرشون داشته باشیم و بعد از اون به روند ادامه بحث انشاءالله بپردازیم. سلام عرض میکنم خدمتون و تبریک میگم این ایام رو.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین طاهرین المعصومین لا سیما مولانا و مقتدانا الحجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. من هم سلام عرض زده بودم خدمت حضرت عالی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر. من هم تبریک و تهنیت عرض میکنم ایام ولادت با سعادت حضرت صدیقه شهید سلام الله علیها را خدمت همه شیعیان امیرالمؤمنین و شیعیان اون حضرت، شیعیان صدیقه طاهره. انشاءالله امیدوار هستیم که خداوند ما را جز شیعیان اون حضرت محسوب بفرمایه، در قیامت اسم ما جز شیعیانش ثبت بشه. ایام بسیار شادی هست، هم ایام ولادت خود اون حضرت هست، هم ایام به هلاکت رسیدن یکی از سرسخت‌ترین دشمنانش. در خدمتتون هستم.
سنتم سلامت باشید. همچنین ما هم مضاعفاً تبریک عرض می‌کنیم هم خدمت شما هم خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند. خب استاد، اینجوری که قول داده بودین و بنای ما بود در برنامه، آغاز برنامه قرار شده بود با صحبت و آغاز کلام با نامی از حضرت مولا و صاحبمون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باشه. حالا در این ایام فرخنده هم هستیم، نمیدونم اگه قابلیت جمع رو داره خب جمع بفرمایید بین اینها، انشالله بهرمند میشیم و استفاده میکنیم از محضرتون.
من خدمت هست که روایات صدیقه طاهره سلام الله علیها در باب حضرت مهدی متعدد هست، فراوان هست. از جمله اون روایت معروف حدیث لوح که از جابر ابن عبدالله انصاری نقل شده که در کتاب شریف کمال الدین صفحه 307 باب شماره 27 از سابع والعشرون ماروی عن سیدت النساء که روایات متعددی خدمتون عرض کنم اینجا نقل شده که اون حضرت نام ائمه بعد از خودش رو در اون لوح نوشته بوده، لوحی که از جانب خداوند و برای اون حضرت آمده بوده. در اینجا همین روایت اول، خب روایت طولانی هم هست که از امام محمد باقر علیه السلام که در زمان وفاتش به پسرش امام صادق وصیت میکنه و این داستان به هر حال بحث همون لوح هست که حالا چون روایت طولانی هست ما همون قسمتی که مربوط به حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف هست رو میخونیم که امام حضرت زهرا سلام الله علیها در اون لوح نام 12 امام رو نوشته بودن یا براش آورده بودن از بهشت که 12 امام رو نام حضرت مهدی علیه السلام رو در او ثبت بوده که خود حضرت میفرماید هو حجت الله علی خلقه، یا در اون لوح آمده بود که امام بعد از امام عسکری علیه السلام حضرت ابوالقاسم هست که هو حجت الله تعالی علی خلقه، او حجت خدا بر همه خلایق هست. القائم امه جاریه اسمها نرجس صلوات الله علیهم اجمعین. به هر حال مادر اون حضرت، مادر امام زمان هم اسمش نرجس هست، صلوات خدا بر همه ائمه اهل بیت علیهم السلام. این یک روایت. خب روایت بعدی هم هست، ما فقط خواستیم نامی و ذکری از حضرت حجت علیه السلام در برنامه من شده باشه که امشب روایتی رو از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها خوندیم.
احسنتون طیب الله، بسیار خوب، خیلی عالی مستفیض شدیم و استفاده کردیم. بسیار زیبا بود و متیمن و متبرک شد مجلس ما هم با نام نامی حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و مادر بزرگوارشون حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها. بسیار خوب. خب قبل از این که بریم سراغ کلیپ ها و شروع بکنیم با هم جریان اصلی برنامه رو، این یادآوری رو انجام بدم در همین ابتدای برنامه که تلفن هایی که زیرنویس شده در اختیارتون قرار داره، ان شاء الله تماس بگیرید. همین الان هم تماس گرفتید، عزیزان اتاق فرمان پاسخگوی شما خواهند بود، نیاز نیست منتظر وایسین تا تماس ها وصل بشه. همین الان اگر تماس گرفتین ان شاء الله عزیزان در پشت صحنه پاسخگوی شما هستند و شماره شما رو یادداشت میکنن، در فرصت مقتضی در انتهای برنامه با شما تماس خواهند گرفت. اگر دغدغه‌ای هست، سوالی هست، اشکالی هست، مطلبی هست که نیاز میدونین که مطرح بشه، بالاخره این تریبون آماده است و منعکس کننده افکار و صدای شما خواهد بود ان شاء الله. بسیار خوب، بریم با هم کلیپ اول، کلیپ شماره 227 رو با هم ببینیم، ان شاء الله برمیگردیم و به نفع اون خواهیم نشست.
بازی که سوالی است از بیننده عزیزمون از باکو که میگه که در حدیث رسول الله فرموده که من ولی هر علی ولی هر مؤمنی بعد از من هست. خب من اینو بیارمش و انا ولیو علی از من هست و من از او هستم و او ولی هر مؤمن بعد از من هست. ببینیم این روایت با هم دیگه ببینیم. بعد سوالی بیننده اینه که اگه اینگونه باشه پس چرا در روایت های دیگه مثلا بحث ابوبکر و عمر و اینها اومده؟ حدیث در مسند امام احمد هست، ترمیزی هم نقل کرده، تقریبا همین گونه هست، 19928 حدثنا عبد الرزاق و عفان المعنى و هذا حدیث عبد الرزاق قال حدثنا جعفر ابن سلیمان. این شخص رو بیاد داشته باشید، جعفر ابن سلیمان. خب حدثنی یزید الرشک از مطرف ابن عبدالله از عمران ابن حسین میگه که رسول الله صلی الله علیه و آله لشکری میفرسته و فرماندهیشو به علی ابن ابی طالب رضی الله عنه میسپارد. بعد آخرش میاد میگه که از کار حضرت علی تصرفاتش اعتراض داشتن، اومدن پیش رسول الله صلی الله علیه و آله، 4 اعتراض کردن، گفتن که یا رسول الله علی این کارو انجام داد. میگه که رسول الله صلی الله علیه و آله شخص چهارمی وقتی این حرف زد به طرفش روی کرده، در حالی که چهره رسول الله صلی الله علیه و سلم تغییر کرده بود، گفتن که دعو علیان علی را ول کنید، چه کار به علی دارید؟ سه بار رسول الله صلی الله علیه و سلم با ناراحتی میگن، بعد فرمان که علی از من هست و من از او هستم و او ولی هر مؤمن بعد از من هست. خب این روایت در مسند امام احمد هست. این در میگه چی؟ در حاشیش کسانی که محققین چی میگن؟ میگن که اسناد ضعیف هست. جعفر ابن سلیمان الضبعی در مورد سخن هست، متشیع بود، فی کان یتشیع، یعنی برتری دادن علی بر عثمان رضی الله عنه. و ابن عدی در کتاب الکامل اینو از جمله احادیث منکر او دونسته، احادیث نادرستش، همچنین ابن تیمیه میاره. در اینجا توضیح میده که و هو ولی کل مؤمن بعدی. ابن تیمیه نقل از ابن تیمیه نقل میکنه در منهاج السنه که میگه که این دروغ هست بر رسول الله، این ولی کل مؤمن من بعدی، بعد از من. چرا؟ میگه بلکه علی در حیات رسول الله و بعد از وفات رسول الله ولی هر مؤمن هست و هر مؤمنی ولی علی هست در مرگ و زندگی علی. ولایتی که ضد عداوت هست، یعنی درش محبت هست، مختص به زمان نیست. اما ولایتی که امارت باشه بهش در اینجا میاد که والی کل مؤمن بعدی. بعد در اینجا رسول الله که عرب بودن خوب میفهمیدن که باید چی بگن، چه کلمه را انتخاب کنن. بعد میگه که علی ولی کل مؤمن بعدی سخنی است که امکان نداره به پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت داده بشه. میگه اگر بحثش موالات هست، محبت هست، نیاز نیست که بگه بعد از من. همیشه بعد، یعنی آیا در حیات رسول الله صلی الله علیه وسلم علی ولی مؤمنان نبود و یا مؤمنان اولیای علی نبودند؟ این که امکان نداره. و اگر منظورش امارت باشه، خب پس رسول الله بعد می‌فرمودن که عربیستی، زبان عربی درست صحبت کن، والن علی کل مؤمن، رهبری است، امیر هست بر هر مؤمن بعد از من. خب میگه اگر بحث مودت هست، خب این که خاص به زمان نیست، بایستی محبت علی در حیات رسول الله، بعد حیات رسول الله، بعد از مرگ علی هم ما این داریم. آیا الان ما محبت علی رو نداریم؟ محبت علی رو داریم، اما اگه به معنای والی باشه، منظور حاکم باشه، که رسول الله بعد میفرمود که فهو والی و کل مؤمن، بعد میفرمود که والی کل مؤمنین، وال، خود زبان عربی صحبت میکنه، زبان آقا فارسی که نیست که شما بیایید با تصورات خودتون بیاید زبان عربی بخواید زیر سلطه برداشت خودت قرار بدی. که میفرمود که وال، وال قد فهمودید؟ وال یعنی حاکم، امیر. خب چطوری میشه والی هر مؤمن؟ بازی اینجا سوال باز، مگه علی چقدر عمر داره؟ ولی هر مؤمن بعد از من. ما الان چند نسل از بعد از حضرت علی بوده؟ الان چند قرن گذشته؟ آیا هنوز حضرت علی حاکم ماست؟ پس این همطور که شیخ الاسلام میتونی میفهمون که این سخنی است که امکان نداره رسول الله صلی الله علیه و آله گفته باشن.
بسیار خوب. بله، خب با هم دیدیم این سوال و این شبهه رو و بالاخره کارهای کارشناسانه این آقا رو که اشکالات متعددی مطرح کرد نسبت به اینکه بله شما وقتی که این سند رو دارین، وقتی که دارین این حدیث رو مشاهده میکنین که امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ولی هر مؤمنی بعد از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست، اشکالات متعددی داره این بحث. اولین اشکال اینکه اصلا سند معتبر نیست، یک فردی به اسم جعفر ابن سلیمان اینجا هست و اشکال سندی داره. دومین اشکال اینه که ولی به معنای دوست سومین اشکال، حالا که به معنای دوست شد پس حدیث غلطه. حالا توی گفتنش هم نباید، باید مثل ایشون یواش یواش مطالب رو مطرح کنیم، چون لو میره اصل بالاخره مطلب. اشکال دومشون این بود که ولی به معنای دوسته. اشکال سوم، حالا که به معنای دوست شد پس حدیث غلط میشه، چون که مسلماً بعد از رسول الله تنها امیرالمؤمنین فقط بعد از رسول الله که دوست نبوده دوست مؤمنین، بلکه زمان خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم دوست مؤمنان بوده، پس حدیث غلطه. چهارمین اشکال این که والی به معنای حاکم و والی به معنای حاکم و خلیفه است و ولی به معنای دوسته. پنجمی هم که حالا این چهارتا رو از همون کتابی که جلوشون بود زحمتشو کشیدن و نقل قول کردن آجا از بحث ابن تیمیه، به قول خودشون شیخ الاسلام، خودشون هم اومدن بالاخره یه شیخوختی نشون بدن و اومدن یک اشکال اضافه کردن و گفتن که اگر هم بنا باشه که ما این حدیث رو بپذیریم، امیرالمؤمنین مگه چند سال عمر کردن؟ علی ابن ابی طالب مگه چند سال عمر کرد؟ این بر خلیفه برای همون نسل بوده، چند قرن گذشته، این همه قرون مختلف اومدن گذشتن، پس دیگه ولی ما نخواهد بود. این اشکال بالاخره اختصاصی خودشون بود که بازم جای ثبت بکنن، یه ثبت اختراعی چیزی احتمالاً بتونن از توش در بیارن با این نوع اشکال کردنشون. حاجا در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بله، خدمت عرض کنم، روایت بسیار جالب هست این روایت که در موارد متعدد پیغمبر بزرگوار اسلام میفرماید علی بعد از من ولی هر مؤمن است. علی بعد از من ولی هر مؤمن است. خب اشکالاتی که ایشون بردند شما هم دونه دونه شمردید، به خصوص اشکال آخری جالب بود، میگه پیغمبر گفته باشه علی بعد از من ولی، خب چطور میشه بعد از او ولی باشه؟ ما که الان مثلا بعد از پیغمبریم، او که علی الان نیست در بین ما که حکومت بکنه و از هر خب پیغمبر بزرگوار اسلام هم پیغمبر اون زمان بود، پس پیغمبر ما نیست.
بله بله، با این استدلال
همینجا اگر قرار باشه، خب اینا مقامات هست، مقامات از کسی سلب نمیشه. مقامات معنوی امیرالمومنین بعد از پیغمبر امام بود، بعد از او فلانی، بعد از او فلانی. اگر قرار باشه مثل این استدلال کنیم، خب پیامبر من دیگه پیامبر ما نیست، پیامبر زمان خودش بوده، پیامبر زمان خودش بوده، پیامبر ما که نیست که الان، مگه الان هست مگه در بین ما که پیامبری بکنه؟ وقتی در بین ما نیست چجوری میخواد پیامبری بکنه؟ خب این استدلال های مضحکی که اینها میارن، خب واقعا چی بگادم. اما بحث سندیش، اولا یک روایتی متاسفانه یک سند از سندهای متعدد این روایت رو آورد، و همینطور یک کتاب از کتابهای این محققی که در پایینش گفته بود ضعیفه رو نشون داد. ما الان خدمتتون نشون میدم، این روایت سندهای متعدد داره، از جمله از ابن عباس نقل شده با سندهای متعدد. مثلا آقای حاکم نیشابوری در المستدرک علی الصحیحین خودش این روایت از ابن عباس نقل کرده، المستدرک علی الصحیحین جلد شماره 3 صفحه شماره 143 حدیث شماره 4652 که آقای ذهبی میگه صحیحون، سند روایت صحیحه، و خود آقای حاکم نیشابوری هم میگه هذا اسناد صحیح، حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجه به هذا السیاقه، میگه این روایت سندش صحیحه ولی بخاری مسلم به این صورت نقل نکردن. پس حداقل دو نفر تا اینجا این سند رو تصحیح کرده که پیغمبر بزرگوار اسلام میفرماید انت ولی و کل مؤمن بعدی و مؤمنه، تو ولی هر مؤمنی بعد از من هستی و ولی هر مؤمنی، ولی هر زن مؤمن و ولی هر مرد مؤمن. خود دیگه واضح تر از این پیغمبر چی بگه که شما قبول بکنه؟ واضح تر از این پیغمبر چی بگه که شما قبول بکنه؟ هم خدمتتون عرض کنم آقای حاکم نیشابوری گفت صحیحه، هم آقای حاکم نیشابوری و هم آقای ذهبی، این یک نفر. حالا انقدر زیاد هست من نمیدونم به کدومش برسم که تصحیح سندی رو بگم. آقای بوسیری، احمد ابن ابی بکر ابن اسماعیل بوسیری، خدمتتون عرض کنم در کتاب اتحاف الخیر المهره به زوائد المساند العشره، ایشون المجلد التاسع چاپ دارالوطن ریاض چاپ اول چاپ 1420، ایشون هم همین روایت رو میاره، میگه رواه ابو داود طیالسی به سند صحیح ان ابن عباس ان رسول الله قال لعلی انت ولی کل مؤمن بعدی، رواه ابو داود طیالسی به سند صحیح. خب از بهتر چی بگه؟ اینم نفر دوم که سند روایت رو تصحیح کرد. سوم تا اینجا. خدمتتون عرض کنم، غیر از اینا بریم خدمتتون عرض کنم، همین آقای احمد محمد شاکر در مسند احمد ابن حنبل، مسند احمد ابن حنبل جلد شماره 3 صفحه شماره 331 حدیث 362 میگه اسنادهو صحیح، سند این روایت صحیحه. روایت چی هست؟ همون روایتی که پیغمبر میفرماید انت ولی فی کل مؤمنین بعدی، تو ولی هر مؤمنی بعد از من هستی، بعد از من ولی هر مؤمنی هستی. سند روایت هم همونطوری که ایشون گفته صحیح. این چهارمین نفر که سند روایت رو تصحیح کرده، حتی همون شعیب الارنعوتی که ایشون خوند که گفته بود سند این روایت ضعیفه، در دو جا از در کتاب‌های متعدد، حالا من دو جاشو خدمتتون آوردم که ایشون میگه سند روایت معتبره، از جمله در سیر اعلام النبلاء آقای ذهبی جلد شماره 8 تحقیق آقای شعیب الارنعوت وهابی چاپ مؤسسه رساله در سال 1402 صفحه 199 همین روایت رو میاره و هو ولی کل مؤمنین بعدی. ایشون چی میگه؟ میگه اسناده قوی، سند این روایت
قوی
هست و این روایت رو آقای ترمذی هم تحسین کرده و گفته سندش حسن هست. خب اینم خود آقای شعیب الارنعوتی که اونجا روایت رو تضعیف کرده بود، اینجا روایت رو چیکار میکنه؟ میگه معتبر، سندش قویه. همین آقا در شرح مشکل آثار آقای طحاوی، همین آقای شعیب الارنعوت وهابی در جلد نهم از شرح مشکل آثار آقای طحاوی چاپ مؤسسه رساله صفحه 219 به بعد گفته حدیثون حسنون، سند این روایت چیه؟ حسن هست. خب اینم تناقضگویی، همون کسی که در ذیل اون روایت گفته بود ضعیفه اینجا گفته حسنه. یعنی خدمتتون عرض کنم تناقضگویی‌ها اینها یکی دوتا نیست. حالا خیلی های دیگه هم گفته آقای ابو اسحاق هوینی، وصی الله محمد عباس، هیثمی، زرقانی، آقای اتیوبی و خیلی های دیگه این سند ابن عباس رو چیکار کردن؟ تصحیح کردن. این فقط از طریق ابن عباس. از طریق بریده هم نقل شده که این رو هم خیلی ها تصحیح کرده. حالا من اصلا برم از زبان آقای البانی جواب همه اینها رو بخونم، همه شبهاتی که ایشون مطرح کرد رو آقای البانی در سلسله الاحادیث صحیحه خودش جواب داده. سلسله احادیث صحیحه آقای محمد ناصر الدین البانی چاپ مکتب المعارف ریاض جلد پنجم خدمتون عرض کنم صفحه شماره 261 دقیقا همون روایتی که ایشون خود ما تو رو دونم این علی از جان علی چه میخواهید؟ علی از من است و من از او هستم و هو ولی و کل مؤمنین بعدی، او ولی هر مؤمنی بعد از من هست. این روایتی که نقل کرده ترمذی نقل کرده، نسائی نقل کرده، ابن حبان نقل کرده، طیالسی نقل کرده، احمد ابن حنبل نقل کرده، ابن عدی نقل کرده، فلانی و فلانی و فلانی همینجور دونه دونه میشماره. بعد نظر خودشون میگه، میگه و این روایت از طریق جعفر ابن سلیمان نقل کرده که ایشون گفت جعفر ابن سلیمان ثقه نیست. آقای البانی مشت رو دیگه به هر حال یه جوری میزنه که فکر میکنم آقای کی اگه نزدیکش بود دیگه دندوناش بود، همه از اول دونه دونه باید درست میکرد. قلت و هو ثقه من رجال مسلم. آقا این آقای جعفر ابن سلیمانی که یکی مثل این آقای یزیدی داشت تضعیف میکرد از زبان شعیب الارنعوتی که به هر حال خودش متعارض حرف زده بود، میگه این ثقه از راویان مسلم هم هست. اگر قرار باشه آقای جعفر ابن سلیمان ضعیف باشه، پس دیگه نگید صحیح مسلم، باید چی بگید؟ ضعیف مسلم.
بله،
راوی صحیح مسلم هست. سایر روایت این روایت هم همه راویان صحیح مسلم و ثقه هستند و به همین دلیل حاکم نیشابوری گفته صحیح اون علی شرط مسلم و اقره الذهبی. به همین دلیل آقای حاکم نیشابوری گفته صحیح شرایط مسلم رو داره، ذهبی هم تأیید کرده نظر حاکم نیشابوری رو. میگه این حدیث شاهد دیگه هم داره از ابن بریده، از بریده هم نقل شده پیغمبر ما رو به یمن فرستاد، به هر حال دو تا لشکر بودیم، فرمانده یک از لشکرها امیرالمومنین علی ابن ابی طالب بود و داستان طولانی هست و بعد در آخرش پیغمبر میفرماید لا تقفی علی، کسی حق نداره از علی بدگویی بکنه. چرا؟ چون او از من و من از او هستم. و هو ولی یکم بعدی، او ولی شما بعد از من هست، او از من است و من از او هستم، و هو ولی یکم بعدی. این روایت کی نقل کرده؟ احمد ابن حنبل امام حنابله، بزرگ اهل سنت، مؤسس مذهب حنبلی و مؤسس مذهب اهل حدیث. و به این گندگی احمد ابن حنبل این روایت نقل کرده. من چی میگم؟ آقای البانی میگه اسناده حسن، سند این روایت هم حسن هست. تمام راویان این روایت راویان بخاری مسلم هستن، غیر از آقای اجله که او هم مختلفون فی هست، صدوق شیعیون، راستگو هست ولی شیعه است. میگه حالا اگه کسی اشکال بکنه آقا این شاهد که برای اون نمیتونه درست شاهد باشه چون هر دو شیعه هستن. جواب میده کلا، این چه حرفایی که میزنی آقای خدمتتون عرض کنم یزیدی، این چه حرفی که زدی؟ چون مهم در لأن العبرة فی روایت الحدیث انما هو الصدق والحفظ، اونی که در تصحیح یک روایت مهم هست، در نقل یک روایت مهم هست، اینه که راوی صادق باشد و حفظش درست باشد. و اما المذهب فهو بینه و بین ربه، این که آقا چه مذهبی داره این مشکل خودش با خودشه، به ما چه ربطی داره این آقا راستگو هست یا نیست، راستگوه حافظش درست هست یا نیست، میتونه حفظ بکنه؟ بله حافظش هم درست. پس خدمتتون عرض کنم دیگه مشکل چیه؟ میگه ما میبینیم در صحیحین و دیگر کتابها که قد اخرجوا لکثیر من الثقات المخالفین کل خوارج و شیعه و غیره، میگه در بخاری مسلم این همه روایت ما داریم که رواتش همه یا از خوارج هستند، خوارج همونه که بر امیر الان خروج کردن، نصف بیشتر صحیح بخاری مسلم از خوارجن، چون خوارج یک اسم عامه برای همه اونهایی که بعد از امیرالمومنین خروج کردن دیگه. من خیلی اینجوری معنا کردن. در صحیح بخاری و مسلم تعداد زیاد راوی ما داریم که یا از خوارجن یا شیعه هستن. و خدمتتون عرض کنم مثال هم میزنه، چند تا مثال دیگه که خدمتتون عرض کنم، آقای جعفر ابن سلیمان که خود همین راوی این روایت در صحیح بخاری صحیح مسلم روایت داره، در حالی که بغض شیخین رو هم در دلش داشت.
اصفایی میکنم، حالا ما مفصل هم جعفر ابن سلیمان رو به خصوص شنیدیم که قطعا پس دیگه نمیشه خدشهی به اشارت کرد، و هم خود اصل روایت رو، چون که حالا سوالاتی که مطرح کرد خیلی زیاد هستن، به نظرم به همین مقدار کفایت بکنیم و بریم.
حالا جوابهای بعدی رو ایشون میده دیگه، جواب شوبات بعدی رو آقای البانی میده.
بسیار عالی. خب
میگه این روایت از طریق خدمتتون است که نمر ابن میمون از ابن عباس هم نقل شده، این روایت رو احمد نقل کرده، حاکم نقل کرده، سند روایت صحیح، ذهبی هم تصحیح کرده، و هو کما قال، این سند سومش. میگه من تعجب میکنم که ابن تیمیه چطور جرأت کرده این روایت رو تضعیف بکنه. فمن العجیب حقا ان یتجرأ شیخ الاسلام ابن تیمیه على انکار هذا الحدیث، من تعجب میکنم چطور این روایت رو انکار کرده، تکذیب کرده در منهاج السنه، همونطوری که روایت قبلی رو هم همین کار کرده بود. جواب ابن تیمیه رو هم پس ایشون میده و خدمتتون عرض کنم سند این روایت قطعا صحیح است و شک و شبهه‌ای در صحت این روایت نیست. اینم پس بحث سندیش. اشکال دیگه‌اش چی بود؟ اشکال ابن تیمیه خدمتتون عرض کنم این بود که
معنای ولی
میگه چون اینجا ولی به معنای دوست هست، پس این روایت غلطه. نمیتونیم بپذیریم که پیغمبر گفته باشه علی بعد از من دوسته، دوست شماست. خب چطور در حدیث قدیر شما میپذیرید این قضیه رو؟ در حدیث قدیر که پیغمبر بر طبق مبنای شما میگن از الان علی دوست شما شد و خلیفه هم میاد تبریک میگه اصبحت مولای و مولا کل مؤمن، اصبحت خدمتتون عرض کنم فلان فلان که روایت شد در قدیر ما خوندیم، تو از الان مولای ما شدی، درسته یا نه؟
یعنی قبلش اصبحت، یعنی قبلش
الان تو الان الان که پیغمبر دست تو برد بالا گفت من کنت مولا فعلی و مولا، تو دوست ما شدی. مگر علی قبل از اون با صحابه دشمن بود یا صحابه با علی دشمن بودن؟ ها خیلی واضح، چطور اونجا جرأت میکنین میگید اینجا ولی مولا اونای دوسته؟
بله
ولی به معنای دوسته، اینجا چرا اینو میگید؟ خب اینجا من قرار باشه این اشکال وارد باشه، اونجا هم پس من کنت مولا فعلی مولا نباید به منای دوست باشه، به منای چی باید باشه؟ به منای حاکم باشه. از اینها گذشته ببینید مثلا خدمتتون عرض کنم ایشون اشکالش این بود که دوستی برای همه مسلمان هاست، همه مسلمان ها با هم دوستن، ولی ابن شاهین یه جواب قشنگی میده در کتاب شرح مذاهب اهل سنه، آقای ابی حفص عمر ابن احمد ابن عثمان ابن شاهین از علمای بزرگ اهل سنت هست، شرح مذاهب اهل سنه با تحقیق آقای عادل بن محمد، چاپ اول چاپ 1415 در مؤسسه قرطبه قاهره صفحه شماره 89، ببین چی میگه، همین روایت میاره، علی منی و انا من و هو ولی کل مؤمن بعدی، او ولی هر مؤمنی بعد از من هست، میگه تفرد علی بن ابی طالب به هذه الفضیله لم یشرک فیها احدون. این چی میگه؟ میگه این پیغمبر فرمود علی ولی هر مؤمنی بعد از من هست، این فضیلت مخصوص علی ابن ابی طالب هست و احدی از صحابه در این فضیلت شریک نیست با اون حضرت. خب اگر به معنای دوستی بود، اگر به معنای دوستی بود دیگه این فضیلت مخصوص امیرالمومنین نبود، و این عالم بزرگ شما میگین فضیلت مخصوص امیرالمومنین هست و هیچ کس با او شریک نیست. اینم خدمتتون عرض کنم جوابی که آقای ابن شاهین میده. از اینها گذشته مگر خدمتتون عرض کنم شما از زبان خلفا همیشه نقل نمیکنید که خودشون رو ولی میدونستن بعد از پیغمبر. صحیح مسلم دیگه، صحیح مسلم خدمتتون عرض کنم که همون صحیح مسلمی که میبینید، ببینید اینجا خلیفه اول بعد از پیغمبر وقتی میگه وقتی پیغمبر از دنیا رفت، خلیفه اول گفت من ولی رسول خدا شدم.
بله.
این ولی به اینجا به چه معناست؟ یعنی پیغمبر از دنیا رفت ما باش دوست شدیم ها؟ تازه بعد از اینکه پیغمبر از دنیا رفت ما یادمون افتاد که باید باش دوست باشیم، قبلش باش دوست نبودیم. بله. اینجا تازه شدیم دوست پیغمبر.
فلما
وقتی پیغمبر از دنیا رفت. بله. گفت من دوست پیغمبر شدم. اون یکی هم گفت وقتی فلانی از دنیا رفت من دوست پیغمبر شدم، دوست و دوست او شدم. خب اینا این ولی در اینجا اونای دوست معنا میکنید؟ شما میتونید به معنای دوست معنا بکنید؟ و اگه منای دوست معنا کنید یعنی زمان پیغمبر اینا با پیغمبر دشمن بودن، بعد از پیغمبر تازه یادشون افتاد که باید چی باشن؟
دوست باشن.
از اینها گذشته خود علماتون گفتن ولی در اینجا به معنای والی هست. این آقای ملا علی قاری،
بله،
منقات المفاتیح، آقای ملا علی قاری در منقات المفاتیح جلد شماره 10 صفحه شماره 463 دقیقا همین اصبحت مولا کل مؤمن. یک کسی بعد از حدیث قدیر رو وقتی شنید پیغمبر دست امیر المؤمنین رو بالا برد، اومد و اومد و به امیر المؤمنین تبریک گفت اصبحت مولا کل مؤمن، تو از الان مولای هر مؤمنی شدی. یعنی چی شدی؟ یعنی دوست شدی؟ نه، ای والی کل مؤمن، تو از الان والی هر مؤمنی شدی. اینجا والی به چه معنا میگیری شما آقای ابن تیمیه؟ به معنای دوست میگیری؟ آقای دوست میگیری خب خیلی بد میشه برات.
بله.
یعنی صحابه به خصوص این کسی که اومده بیعت کرده با امیرالمومنین و تبریک گفته، پیش از این دشمن امیرالمومنین بود، تازه از این لحظه با امیرالمومنین دوست شد. میتونید بگید این حرفو؟ خب نمیتونید بگید.
بله.
پس اینجا معنی مجبورید والی اینجا معنی خود دیگه ولی هم نیست، همون والی که خودت گفتی همونه دیگه.
بله.
شما گفتی اگر قرار باشه پیغمبر بگه امیرالمومنین بعد از من حاکم هست، بعد از من امام هست، باید میگه والی کل مؤمن. خب این آقا میگه که این مولا در اینجا معنی والی هست دیگه. ایشون هم خدمتتون عرض کنم واضح و روشن دقیقاً همین مطلب رو گفته و صریح هست در این مسئله. حالا یک جواب دیگه هم بدیم خدمتتون عرض کنم. کلمه من بعدی نقش بسیار بسیار مهمی در معنای این روایت داره، چون پیغمبر میگه بعد از من، یعنی الان نیست، الان این ویژگی را ندارد، بعد از من این ویژگی را علی ابن ابی طالب خواهد داشت. او ویژگی چیه؟ اینکه بعد از من ولی خواهد شد. به اونای دوست نمیتونیم بگیریم چون سند رو صحیحه. آقای ابن تیمیه فقط یک سندش رو دیده بود، ما سه تا سند داریم، هر سه تا سندش صحیحه.
بله.
هر سه تا سند صحیح، سه تا سند صحیح میشه حداقل مستفیض میشه و نمیتونید اینو انکار بکنید.
حالا که سندش صحیحه، کلمه من بعدی واضح و روشن میگه امیرالمومنین بعد از پیغمبر به معنای چی هست؟
خلیفه
هست. دقیقاً همین مطلب وقتی درباره خلفا میاد، اینا میگن چون کلمه من بعدی استفاده شده پس به معنای خلافت هست. ببینید آقای خدمتتون عرض کنم، آل شیخ صالح بن عبدالعزیز بن محمد بن ابراهیم آل شیخ مفتی اعظم عربستان سعودی در کتاب اللعالی البهیه فی شرح العقیده الواسطیه، اصل کتاب مال ابن تیمیه است، العقیده الواسطیه مال ابن تیمیه است، آقای آل شیخ مفتی اعظم عربستان سعودی صالح بن عبدالعزیز ایشون خدمتتون عرض کنم کتاب رو شرح زده، در ریاض هم چاپ شده، جلد شماره 2 چاپ اول 4431 صفحه شماره 447. ببینید یک روایت جعلی رو ایشون میاره، روایتی که جعلی هست قطعا، که پیغمبر فرموده باشه اقتدوا بالذین من بعدی فلان و فلان، بعد از من با فلانی و فلانی اقتدا بکنید. میگه پیغمبر گفته من بعدی، مقصود چی میتونه باشه؟ فما معنا قوله من بعد الا مسئله الخلافه، جز مسئله خلافه دیگه چی میتونه باشه؟ چون کلمه من بعدی استفاده کرده، چون پیغمبر گفته بعد از من،
بله
بعد از من وقتی استفاده کرده این معنی معنا خلافت هست. خب ما همینو میگیم، پیغمبرم انت ولی و کل مؤمن من بعدی، تو ولی هر مؤمنی بعد از من هستی، یعنی چی؟ یعنی بعد از من خلیفه هستی دیگه، خیلی واضحه روشن هست، در خدمتتون هست.
بسیار عالی، خیلی ممنون. خیلی جالبه، خودشون هم یعنی اصلا حالا این آخرین سندی بود که نشون دادین، اما خود این آقای ناکارشناس هم وقتی اومد میخواست صحبت بکنه صحبتش رو با همین آغاز کرد که ما یک سری روایات داریم که میگه اونها من بعدی خلیفه هستن، اما با این روایت در تناقضه، بعدش دیگه کلن بیخیال این من بعدیه شد وقتی که رفت در توجیه کردنش. بسیار خوب، خیلی عالی، خیلی خوب، و بله تمام پاسخ هم داده شدند که مشخص بود، فقط اون شبهه پنجمشون هم که دیگه حالا بیشتر خودشون روش فکر بکنن ببینن چه صحبتی کردند، که دیگه ما نخواهیم فرصت برنامه هم گرفته بشه تا به سؤال این آقای کارشناس هم پاسخی داده باشیم. بسیار خوب، بریم یک میان برنامه ببینیم، انشالله بعد از اون بر میگردیم و در خدمتتون خواهیم بود.
والخالق بولاد كمل معاني دينك، واحنا اللي دي نحبك من الغضب نجينا، باسمك الشهد باسمك الشهد خلي ياخذ البشارة. يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحيارة، يا علي مدد يا علي مدد يا قائد الغيارة، يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحيارة. علي هي ولي الله، علی ہے شر خدا، نبی نے علی پکارا، علی محمد کا سایہ، زہران کی روتی ہے کتا، علی در خیبر اکارا، یا علی کہو یا علی کہو ہے امام سب سے اعلی، یا علی کہو یا علی کہو امام سب سے اعلی، یا علی مدد یا علی مدد یا قائد الغیار، یا علی مدد یا علی مدد یا مدرک الحیار.
شاہی تو بر ملائک آمد شه ولایت، چون صاحب قدیری کی کسی رسد، کی کسی رسد در سروری کنارت،
کی کسی رسد، کی کسی رسد در سروری کنارت. یا علی مدد، یا علی مدد، یا طالب الغیار، یا علی مدد، یا علی مدد،
ای مدرک الحیا،
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. با برنامه کلمه طیبه در خدمتتون هستیم و الحمدلله تا اینجای برنامه تونستیم از محضر حضرت استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدانی بهره مند بشیم. انشاءالله ما بقیه کلیپ ها رو هم خواهیم دید و به نقد اونها خواهیم نشست. قبل از اینکه بریم سراغ کلیپ شماره 228، یادآوری کنم که این شماره هایی که زیرنویس شده در اختیارتون هست تماس بگیرید. اگر سوالی هست، شبهه‌ای هست، مطلبی دارین، دغدغه خاصی دارین که دوست دارین مطرح بشه در شبکه، بالاخره این تریبونی هست که در اختیار شما قرار گرفته، تماس بگیرید. انشاءالله عزیزان اتاق فرمان شما رو یادداشت خواهند کرد و در فرصت مقتضی با شما تماس خواهند گرفت انشاءالله. بسیار خوب، بریم سراغ کلیپ بعد. کلیپ شماره 228 رو با هم ببینیم.
من در جلسه قبلم گفتم اینی که برخی از مورخین ناآگاه که حالا به تاریخ نویسان که تخصص چندانی شاید در تاریخ نداشتن یا تحقیق یا بر اساس حق نوشتن یا تحت تاثیر اخبار عباسی ها قرار گرفتن، دولت عباسی، خب گفتن آقا بر سر منابر لعن و نفرین بوده و فلان، اصلا چنین چیزی امکان نداشته نسبت به حضرت علی و چنین چیزی باشه و هیچ یک از صحابه پیامبر در این مورد اعتراض نکنند و حرفی زده نشه و این مطلبیه که واقعا روش باید دقت کرد.
بسیار خوب، خب چشم آی احراری، ما میاییم و دقت میکنیم ببینیم آیا هرچه نوشته شده در این وادی، در این که بالاخره سب میکردن، شتم میکردن، لعن میکردن امیرالمومنین رو، آیا اینها صرفا از روی به قول شما حقد و غضبهای جداگانه ای بوده و تمام اونهایی که اومدن اینها رو نوشتن بی سواد بودن به قول شما، یا جیره خوار حکومت ها بودند، یا نه باید به قول خودتون با دقت بیشتری نگاه کرد و جوانب مسئله رو بیشتر در نظر گرفت؟ استاد در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
من در روایت قبلی کلان جواب کلیپ قبلی نشون دادیم با سند صحیح، پیغمبر بزرگوار اسلام خطاب به صحابه گفته لا تقفی علی، به علی بدگویی نکنید، درباره امیرالمومنین میخواید حرف بزنید درست حرف بزنید، حرف بد حتی از علی شکایت هم نکنید. اما صحابه چی کار کردن؟ به پیغمبر گوش کردن. ایشون میگه اگر قرار بود به امیرالمومنین در جامعه اسلامی فحاشی میکردن، صحابه اعتراض میکردن. بابا صحابه خودشون به امیرالمومنین فحاشی میکردن، خود صحابه بنیانگذار فحاشی و بیادبی و جسارت به امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بودن. خب روایتش متواتره، واقعا انقدر روایت در این باره فراوان هست که شما همینجور خدمت رو ارز کنم تا دو ساعت دیگه بشینیم و یک سره فقط اسکن از منابع اینها نشون میدم که صحابه به امیر المؤمنین فحاشی میکردن. از جمله روایت معروفی که خدمت رو ارز کنم در صحیح مسلم آمده، صحیح مسلم چاپ دارالطیبه ریاض عربستان سعودی که مشخصات شو بینندگان عزیز میبینن، صفحه شماره 1129 کتاب فضائل صحابه باب شماره 4 حدیث 2405، حدیث 2405. روایت مشهوری که از سعد بن ابی وقاص نقل شده که امر معاویه بن ابی سفیان سعدن، معاویه پسر ابو سفیان امر معاویه سعدن، به سعد چی دستور میداد دیگه؟ آقای خدمتتون عرض کنم مسلم حذف کرده. خب حالا میبگیم مقصود چی هست، علمای اهل سنت توضیح دادن. امر معاویه ابن ابی سفیان سعدن، امر کرد به سعد. چی امر کرد؟ و بعد گفت ما منعک ان تسب ابا تراب، چرا به علی فحش نمیدی؟ یعنی چی؟ یعنی همه فحش میدادن، فقط کی مونده بود این وسط؟ سعد ابن ابی وقاص که او فحش نمیداد. چرا فحش نمیدی؟ سه تا فضیلت از فضائل امیرالمومنین علی ابن ابی طالب رو یادآوری میکنه که من وقتی اینها را از پیغمبر شنیدم به این دلیل هرگز به او فحش نخواهم داد که اگر یکی از اونها برای من بود از شتران سرخمو هم برای من بهتر بود، از جمله حدیث منزلت، حدیث رایت و خدمتتون عرض کنم آیه مباهله رو ایشون نقل میکنه. خب این روایت واضحه که معاویه بن ابی سفیان به صحابه دستور میداد به امیر المومنین فحاشی کنید. خدمتتون عرض کنم همین داستان رو ابن تیمیه هم به هر حال در کتاب خودش از زبان علامه حلی نقل کرده، همینطور آقای موسی شاهین لاشین یکی از استاد اساتید الازهر مصر در شرح صحیح مسلم مفصل دیگه ورده توضیح داده. شرح صحیح مسلم جلد شماره 9 دار شروق قاهره این کتاب چاپ شده. ببینید چی میگه صفحه شماره 332. امر معاویه ابن ابی سفیان سعدن، معاویه به سعد دستور داد. چی دستور داد؟ میگه مأمورون به حذف شده. برای چی؟ لسیانت لسان عن، تا مردم به معاویه حرفای بد نزنن. یعنی میخوان در از معاویه دفاع کنن که وقتی اگر حقیقت مطلب این باشه که معاویه دستور میداد به سعد ابن ابی وقاص که به علی فحاشی کن، خب خیلی به ضرر معاویه است. به این دلیل محدثان اهل سنت مأمور به رو چه کار کردن؟ حذف کردن. دست های امانتدار عده‌ای از دشمنان اهل بیت علیهم السلام این روایت رو به حال تحریف کردن. خب چی بوده اصل روایت؟ خدمتتون عرض کنم اصل روایت این بوده: و تقدیر امر معاویه سعدا ان یسب علیا فامتنع فقال له ما منعک ان تسب ابا تراب. اصل روایت اینجوری بوده: معاویه به سعد بن ابی وقاص دستور داد به علی فحش بده، امیرالمومنین هم قبول نکرد و بعد بهش گفت چرا فحش نمیدی؟ و جوابشو سعد بن ابی وقاص داد. حالا اشکال نووی رو هم میاره و جواب میده. خب این روایت خیلی واضحه که به امیر المومنین فحاشی میشده. جالبه آقای ابن عبدربه اندلوسی یه داستان قشنگی رو نقل کرده در کتاب عقد الفرید خودش، در عقد الفرید جلد شماره 2 ابن عبدربه اندلوسی متوفای 328 چاپ دار کتب العلمیه بیروت صفحه 298 میگه معاویه فقط به سعد بن ابی وقاص دستور نمیداد، به هر کس که میرسید این دستور رو میداد. معاویه به سعد بن سوهان رحمت الله علیه دستور داد اسعد المنبر فلعن علیا، برو بالای منبر و نعوذ بالله استغفر الله اصلا زبونم نمیچرخه، گفت برو به امیر المومنین، امیر المومنین رو لعن کن. فهمتن امیر ذالک سعسعه گفت من این کار انجام نمیدم، منو معاف کن. گفت نه برو حتما این کار انجام بده. سعسعه هم بالای منبر رفت و بعد از حمد خدا و صلوات بر پیغمبر و این مسائل گفت معاشر الناس، مردم، ان معاویه امرنی الان على علیان، معاویه به من دستور داده که به علی رو لعن کنم. فلعنوه لعنه الله، پس او رو لعن کنید، لعنت خدا بر او باد. حالا به کی برمیگرده؟
حالا بیان زمیرا رو برگردونن.
زمیرا رو بعد اینجا برگرد. سعسعه از اصحاب پیغمبره، یا به دستور معاویه عمل کرده نعوذ بالله، از اصحاب امیرالمومنینه، از یاران امیرالمومنینه، هم در جنگ جمل هم در جنگ صفین در رکاب امیرالمومنین جنگیده با معاویه. معاویه بهش دستور میده برو بالای منبر این کار انجام بده و اون میگه فلعنوه لعنه الله. مقصود کی هست اینجا؟ کی میتونه باشه دیگه؟ ما خدمتتون عرض کنم قضاوت نمی کنیم، قضاوت باشه برای بینندگان عزیز. از اینها سند صحیح نقل شده در سنن ابن ماجه که خود معاویه به امیرالمومنین بعد از امیرالمومنین بدگویی میکرد. این سنن ابن ماجه آقای قزوینی هست با تحقیق آقای محمد ناصرالدین البانی، چاپ مکتبۃ المعارف ریاض، چاپ اول، صفحه شماره 37، که آقای البانی میگه سند روایت چیه؟ صحیحه. میگه سعد بن ابی وقاص هم از قدم معاویه فی بعض حجاته فدخل علیه سعد فذکر علیا فنال من. معاویه در بعض از سفرهای حج خودش وارد مدینه شد، سعد پیشش رفت، حرف از امیر المومنین پیش آمد، فنال من. اینجا خب آقای ابن ماجه روایت رو خیلی مختصر نقل کرده، همون روایت مسلم هست
بله.
که دستور داد فحاشی کن و این مسائل، ولی ایشون خلاصه نقل کرده. بدگویی کرد. چی میگه آقای البانی در پاورقی؟ فنال من، یعنی نال معاویت و من علی و تکلم فیه. معاویه از علی بدگویی کرد و یه سری حرفای زد. حالا چی گفت؟ بگید این حرفا رو، چرا مخفی میکنین؟ با همه این چیزهایی که اینا مخفی کردن، به هر حال بحث سب نسبت به امیر المؤمنین واضح و روشن هست، همونطوری که ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه خودش گفته. در کتاب منهاج السنه خودش جلد شماره 7 صفحه 137 میگه بسیاری از صحابه و تابعین، بسیاری از صحابه و تابعین بغض علی رو در دل داشتن، نسبت به امیر المؤمنین کینه داشتن، بغض اون حضرت رو داشتن. و یسبونه و یقاتلونه، بسیاری از صحابه به علی ابن ابی طالب فحاشی میکردند و با او جنگیدند. همونهایی که با امیر المؤمنین جنگیدند، همونها هم به امیر المؤمنین فحاشی میکردند. این بزرگ شما ابن تیمیه است آقای احراری. ابن تیمیه میگه بسیاری از صحابه به امیر المؤمنین فحاشی میکردند. شما میگه نه این درست نیست، اگه فحاشی میکردند صحابه اعتراض میکردند. بابا خود صحابه فحاشی کردند، خودشون فحاشی کردن دیگه، کی رو میخواستن من کنن؟ خود اصحاب، همون که شما بهش میگین صحابی، همونا به امیر المومنین فحاشی میکردن.
اتفاقا من از جانب مقابل بود اینجوری بله. که شما هم نشون دادین که کسی دقیقا. که سب نمیکرد، شتم نمیکرد، لعن نمیکرد، مورد اتهام قرار میگرفت، حکومت فشار میآورد که این کار انجام بشه.
من جالب خدمتون از آقای بلازوری در معجم البلدان خودش جلد شماره 3 چاپ دار صادر بیروت این مطلب رو در بحث سجستان نقل کرده، همون داستانی که شما منکر میشد، که ایشون نقل میکنه که میگه در سجستان به امیرالمومنین فحاشی نمیشد. میخواد جزء ویژگی های سجستان یا سیستان بیاره. انه لعن علی ابن ابی طالب رضی الله عنه على منابر الشرق والغرب. امیرالمومنین نعوذ بالله چی کرده بود با شما مردم؟ مگه امیرالمومنین نان شما رو خورده بود، مال شما رو غصب کرده بود، کسی از شما رو کشته بود؟ چیکار کرده بود که به امیرالمومنین فحاشی میکردید؟ لعن علی ابن ابی طالب علی منابر شرق و الغرب، در منابر شرق و غرب عالم امیرالمومنین لعن میشد. و هو یلعن علی منابر الحرمین مکه و مدینه، در حرمین، در مکه و مدینه به امیرالمومنین فحاشی میکردن، امیرالمومنین لعن میکردن. مثلا در مسجد پیغمبر روی منبری که پیغمبر نشسته فضائل امیرالمومنین رو گفته، در همون مسجد، در همون منبر صحابه بلند میشدن و به امیرالمومنین فحاشی میکردن. در کنار خانه خدا، خانه ای که امیرالمومنین در اونجا به دنیا اومده، در خانه خدا، در مکه، در شهر خدا، در خانه خدا خطیب بلند میشد و به امیرالمومنین فحاشی میکرد. خب این مطلب ما نقل نکردیم، اینو سنی ها نقل کردن. اینم آقای بلازوری سنی هست، شیعه نیست که میخوایم ما بگیم خدمتتون عرض کنم شیعیان اینا رو درست کردن. خودتون گفتید، ابن تیمیه گفته بسیاری از صحابه و تابعین به امیرالمومنین فحاشی میکردند و بغض اون حضرت رو در دل داشتن. در خدمتتون هستیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. و چقدر این مظلومیت آقا امیرالمؤمنین واقعا دلها و جانها رو می سوزاند که همچنان که الان هم داریم میگذریم، علی رغم این همه فشارهایی که حکومت ها می آوردن، علی رغم این همه دسیسه هایی که بوده، اما خب منابع به دست ما رسیده، همچنان هم افرادی مثل این شبکه ها پیدا میشن، افرادی مثل این آقای احراری پیدا میشن، میان اصل مطلب رو زیر سوال میبرند، از اون طرف میان ادعا میکنن که نه اتفاقا هر چه بوده اینها فشار حکومت های نمیدونم فلان حکومت و فلان حکومت بوده، بی سوادان اومدن اینها رو نقل کردن. دیگه با این مظلومیتی که آقا امیرالمؤمنین داریم دارن، نمیدونم دیگه چه وصفی میشه براش گفت که بالاخره این افراد هم مقداری به خودشون بیان این فرافکنی ها، این انحراف از مسیر حق رو از دستور کار خودشون خارج بکنن. بسیار خوب، بریم سراغ تماس های شما بینندگان. چون که تماس ها هم زیاد هست دیگه فاصله هم نمیگیریم و میان برنامه نمیبینیم، همچنان اگر تمایل داشتین تماس بگیرین تلفن ها در اختیارتون هست، انشاءالله تماس بگیرید و صدای شما رو خواهیم شنید. اگر مطلبی مرتبط با برنامه هم دارین که نمیخواین به صورت صوتی مستقیماً با ما در ارتباط بذارین، میتونین این راهکارهایی که هست مثل همین پیام رسانهایی که وجود داره، میتونین انشاءالله با اینها در ارتباط باشین، به صورت متنی پیام خودتون رو بفرستین، انشاءالله در برنامه قرائت خواهد شد پیام شما. خب تماس اول آقا امیر هستند از تهران. آقا امیر در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و استاد یزدانی عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله. در خدمتتون هستیم.
اول تشکر می‌کنم بابت برنامه خیلی خوبتون که واقعا استفاده می‌کنین. بعد من دو سوال داشتم. یکی این که در مورد همین برنامه‌تون حدیثی که البته نه روایتی هستش که در روز قدیر عمر بن خطاب میاد به امیرالمؤمنین امام علی میگن که شما از امروز شدی والی ما، والی من شدی. حالا اینکه بیشتر من متوجه شدم، حالا یه شوخی که اینجا میگن که چطور عمری که خودش اومده اینجا همچین حرفی رو زده چطور میاد تو صحیفه امام علی رو کنار میزنه. و حالا معمولا ما خونگی این شوخی رو چه میگن که میگن این دوستی مثلا شاید درست نباشه، عمر وقتی خودش گفته امام علی مثلا والی منه چطور خودش اومده امام علی رو کنار زده. که حالا البته جوابی که من خودم داشتم این بودش که خب اون اومده به نظر خودش رو به نظر پیامبر ترجیح داده، مثل بقیه اموری که مثل حدیث قرطاس و این جور موارد. یه سوالم اینه، یه سوال دیگه هم اینه که یکی از برنامه‌هاتون من دیدم یه آیه هست در قرآن که خداوند فرموده وقتی دو گروه از مؤمنین با هم دیگه درگیر شدن، حالا من مضمونش رو میگم، درگیر شدن شما باید بینشون صلح برقرار کنید. توی اون آیه حالا اون جوری که استاد یزدانی فرمودن یک طرفشون منافقین بودن، چطور هستش که خدا تو این آیه میاد میگه دو گروه از مؤمنین با هم دیگه درگیرن، در واقع یه طرف منافقه، خدا چون به اون منافق داره میگه مؤمن، و در واقع هر لفظی که در قرآن درباره مؤمنین اومده معنیش یعنی چی؟ یعنی اون ایمان واقعی، یعنی وقتی میگه مؤمنین یعنی همشون ایمان واقعی دارن، یعنی مثلا ممکن چه ایمان واقعی هم نشه فقط اسلام آورده باشه، چون حالا چیزی که ما میدونیم فرق هست یعنی اسلام و ایمان. یه سوال کوتاه دیگه هم داشتم که درباره آیه قار که سنی ها خیلی روش چیز میکنن مانو میدن، که البته خود آیه خیلی فضیلتی برای ابوبکر نداره، تحلیلی که استاد یزدانی دادن آیا حدیثی هم هست که مثلا پیامبر اومده باشه در مورد ابوبکر گفته باشه آره ابوبکر اومد تو غار با من بود این فضیلت رو داره، که مثلا حالا با من بود این فضیلت شاملش بشه. ممنون میشم.
بسیار خوب، انشاءالله. خیلی تشکر میکنیم از شما آقا امیر عزیز که از تهران تماس گرفتند و سوالای خودشون رو مطرح کردن. تشکر میکنیم از شما، موفق و معید باشید انشالله، خدا نگهدار شما. آقای اسماعیل از گناباد پشت خط هستند. آقای اسماعیل در خدمتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم خدمت استاد محترم و همچنین مجری عزیز.
علیکم
سلام. سوال من درباره حضرت رسولان و به حساب وصیتی که کردن و قدیری که به حساب حضرت علی رو انتخاب نمود، ایشون آگاه بودن از صحابه که چی جور آدمایی هستن؟ چرا که در وصیتشون در آخرین لحظه میگن که میفرمایند که اگر یاری پیدا کردی با ایشون بجنگ، با افراد، با صحابه. حالا به حساب سوال من اینه که چرا حضرت رسول با این همه آگاهی، با این همه دانش، حالا علم لدنی رو میذاریم کنار، یک پادشاه معمولی معمولا وقتی که اتفاقی میفته دور ولیاشو میشناسه، اون فرد که منتخبش هست در موقع زنده بودنش و زنده بودن خودش به سلطنت میشونه، بعد از دور ولیا به هر طریق از صلح به حساب بیعت میگیره، به هر طریقی باشه نمیذاره که این به اختلاف بکشه که بعدا شما حقت وقتی من فوت کردم و رهنت کردم و تموم شد، شما حقتون اگه ضایع میشه بعد بجنگ، اگر یار داشتی بجنگ، یار نداشتی صبر کن که از بین خود این راه طولانی رو برای چی رفتن حضرت رسول، در صورتی که ایشون نه به حساب پادشاهی نبودن که بگیم مثلا مثل پادشاه دوره حالا دوره قدیم که تا نمیمردن از تخت کنده نمیشدن، ایشون کافی بود که 6 ماه جلوتر حضرت علی رو به ریاست بنشونن، تمام قدرت رو بدن بیشون که مشکلی پیش نیاد. بعد از 1400 سال هنوز بوش وهابی میگه که صحابه با حضرت علی دوست بودن، ما میگیم نه دشمن بودن، دوست بودن دشمن. از این وسطش هم بغیر از دشمنی و جنگ و خونریزی چیزی در نمیاد، صلحی نمیاد بیرون. با تشکر از برنامه خوب شما.
سلامت باشید. تشکر میکنیم از شما آقای اسماعیل عزیز که از گناباد همراه با برنامه بودین و سوال خودتون رو هم مطرح کردین. انشالله موفق و معید باشین. بسیار خوب. نمیدونم عزیزان رو به فرمان اشاره بکنن، اگر آقا امیر حسین وصل هست تماسشون بسیار عالی. آقا امیر حسین از خوزستان پشت خط هستند. آقا امیر حسین در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام خسته باشید، خدمت دکتر مرعتی و دکتر یزدانی عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله، در خدمتتون هستیم. آقا
سوال در مورد قرآن داشتم. مثلا بعضی از مفسران شیعه میگن که قبل از تحریف قرآن مستقیما به ولایت امیرالمومنین اشاره شده.
بسیار خوب.
مثلا در آیه تبلیغ مثلا گفته شده که آیا یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیان ولی المؤمنین. آره گفته دیگران گفته ان علیان ولی المؤمنین.
بسیار خوب، خیلی ممنون. خب همین بود سوالتون.
خدا نگهدار.
سلامت باشید، موفق باشید انشاءالله. خدا نگهدار شما و امیر حسین عزیز از خوزستان. بله تماس بعدی. بله حالا یه مقدار فرصت هست. آقا عباس از همدان پشت خط هستند. آقا عباس عزیز سلام عرض میکنم، در خدمتون هستیم، بفرمایین.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید خدمت استاد عزیز جناب آقای یزدانی.
سلام علیکم و رحمت الله.
یه چند وقتی پیش یه کلیپی دیدم، این استاد عزیز متوجه شدم از برادران عزیز افغانستان ما هستن. واقعا خیلی خیلی خوشحال شدم که اینجور عزیزی داره به شبهات پاسخ میده. واقعا برادران افغانی ما که روحانی هستن هیچ فرقی نمی کنن، غیر روحانی هم ما مخلص همه هستیم، بخصوص روحانیون. یه کلیپی دیدم در کتاب من لا یحضر الفقیه صدوق، جلد اول صفحه 203، که این کارشناس میگفت اینجا صدوق لعنت کرده کسی که اشهد ان علیم ولی الله را در اذان اضافه کرده. جلد 1 صفحه 203 کتاب من لا یحضر الفقیه. حالا اگر عربیش هم بخواید یه مقداری میخونم.
بله
بله
من بسیار خوب. خب نیازی نیست.
ممنونم. خب تشکر میکنم، واقعا تشکر میکنم از شبکه ودیعت.
سلامت باشید، تشکر میکنیم از شما آقا عباس عزیز که پیگیر این مباحث هستین. انشالله که موفق و معید باشید و در پیدا کردن راه حق و راه راست و نشون دادن اون به دیگران انشالله نهایت توفیقات رو به دست بیاریم. خیلی ممنون. خب حالا فعلا به این سوالات عزیزان جواب بدیم توی این 20 دقیقه باقی مونده. اگر فرصتی شد انشالله ما بقیه تماس ها رو هم متصل خواهیم کرد. خب شروع بکنیم حضرت استاد. ما حالا آقا امیر 3 تا سوال پرسیدن، 2 تا سوالش رو که حالا مفصلم قبلا صحبت فرموده بودین، هم حضرت عالی هم در برنامه‌های حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی مطرح شده بود، نسبت به اینکه چه شد که عمر ابن خطاب هم بحث اینکه یک جا میاد میگه که اصبحت مولای، بخن بخن میگه، بعدش همین ها رو انکار میکنه و خودش در یعنی عملا به انکار اینها میپردازه. این رو خب حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی مفصل پاسخ داده بودن، نسبت به آیه غار هم مفصل بحث کرده بودند. حالا سوال دیگه ای هم داشتند که نسبت به این سوره حجرات بود که
حضرت عالی هم یک برنامه رو به اون اختصاص داده بودین نسبت به این آیه‌ای که آیه قتال مؤمنین. سوال بیننده این بود که خب ما وقتی به شأن نزول مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که یکی از این دو گروه منافق بوده، پس چطور هست که آیه گفته که اگر دو گروه از مؤمنان با هم دیگه وارد قتال شدند شما این کار رو انجام بدین؟
من خدمت هستم. سوال اول که همونطور فرمودید دیگه حضرت آیت الله غزوینی جواب دادند و جوابم همون جواب آیه غزالی هست. شما سرچ بزنید در اینترنت در کتاب سر العالمین، خودش اونجا قشنگ واضح توضیح داده که چی شد که اونجا بیعت کرد و اینجا فراموش کرد. حالا دیگه من بهش نمیپردازم، همون حضرت آیت الله غزوینی بهش پرداختن، فکر می‌کنم کافی باشه و بازم ان شاءالله سالهای بعد بهش بپردازم. اما بحث خدمتتون عرض کنم آیه اقتتال، خب روایت در صحیح بخاری هست که اگر صفحه مانیتور بنده باشه، صحیح بخاری چاپ اوقاف عربستان سعودی، چاپ اول چاپ 1417 صفحه شماره 5539 کتاب صلح باب شماره 4 حدیث 2691 باب اول مسخره میکنم باب اول حدیث 2691 میگه وقتی عبدالله ابن ابی که رئیس منافقان مدینه بود با عده از مسلمان ها درگیر شد و اون حرفا رو زد و اینجوری برای درگیری هایی که با هم فحاشی کردن به هم دیگه، خداوند آیه نازل کرد که و این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، اگر دو گروهی از مؤمنین با هم جنگیدن بین اینها صلح ایجاد کنید دیگه، مبادا جنگ رو بیشتر بکنید و از این مسائل. خدمتتون عرض کنم روایت در صحیح بخاری، طبق این روایتی که در صحیح بخاری هست که از صحیح الکتب بعد کتاب الله شما هست و او رو حتی از قرآنم بیشتر قبول دارید، خدا خدمتتون عرض کنم به منافقین گفته مؤمن دیگه، ما چیکار کنیم؟ ها مشکل از ما نیست، مشکل از صحیح بخاریه که میگه عبدالله ابن ابی رئیس منافقین مؤمن بوده، خدا در شأن او آیه نازل کرده که اینا مؤمنن، اگه با هم دیگه جنگیدن خدمت بینشون صلح ایجاد بکنید.
بله
خب خیلی دیگه به ما چه مشکل از صحیح بخاری هست. خب این روایت ثابت میکنه که گاهی کسی که در ظاهر هم مؤمن باشه میشه بهش گفت مؤمن. عبدالله ابن ابی درست منافق بود، الان ما فهمیدیم منافق بود و بعد از مرگش معلوم شد منافق بوده یا پیغمبر میدانست منافقه، ولی اون زمان ظاهرا خودشو مؤمن میدانست، در ظاهر مؤمن بود، پیغمبرم میدانست که منافقه، اما چاره غیر از این نبود به حال که با او به صورت ظاهری مثل یک مسلمان برخورد بکنه و پیغمبر با همه منافقینی که در اطرافش بودن به همین شیوه ظاهری به مأمور به ظاهر بود و با اونها به عنوان یک مؤمن به عنوان یک مسلمان برخورد میکرد. خب آیه خیلی واضحه که اینها ازش استفاده میکنن، میگه جنگ صفین جنگ جمل هر دو طرف مؤمن بودن، چرا؟ چون خدا گفته و این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. خب این روایت ثابت میکنه که نه، میتونن یک گروه منافق با یک گروه مؤمن بجنگند،
ادعای ایمان داشته باشن
ولی در واقع منافق باشن و خدا به اونها مؤمن اطلاق بکنه. منافقن، همه میدونیم منافقن، ولی خب خدا میگه اینا در ظاهر مؤمنن، اینها اگر با هم دیگه جنگیدن بینشون صلح ایجاد بکنید دیگه. این مشکل صحیح بخاری هست. این از سوال دوم ایشون. سوال بعدیشون درباره
آیه غار بود که ما خب خود آیه رو صرفا وقتی نگاه میکنیم فضیلتی از دل آیه در نمیاد، آیا اونها پشبند این آیه روایتی حدیثی چیزی میارن که بخوان بگن که این خود صرف مصاحبت و همراهی فضیلت به حساب میومده؟
حالا خدمت هستی ما چون این مفصل قبلا بحث کردیم دیگه باشه بهش نمیپردازیم، یک مقاله در سایت مسئله تقریباتی حضرت ولی از هست، اگر اون مقاله رو بخونن دیگه ما مفصل هرچی اینا استدلال کرده که دیگه از فخری رازی بزرگتر که ندارن، که بزرگ این هاست فخری رازی، امام این هاست، امام المشککین هست، تمام تلاش خودش رو کرده در متعدد مفصل دفاع کرده، ولی خب جواب دادیم ما مفصل در سایت مؤسسه تقریباتی حضرت ولی هست. اگر کلمه همراه همیشه محزون رو سرچ بکنن همراه همیشه محزون یا آیه غار، اونجا خدمتتون عرض کنم اون مقاله رو میتونن ببینن دیگه، ما واردش نمیشه. این سوال بحث غارشون دیگه، به هر حال ما قبلا هم در همین برنامه مفصل بحث آیه غار رو انجام دادیم.
بله بسیار خوب، تشکر. تا
اولین برنامه هم که من رفتم بحث همین آیه غار بود، مفصل 4 جلسه درباره آیه غار بحث کردم.
احسنتون، بسیار خوب. خب آقا امیر از تهران، پس برای این پاسختون هم که انشاءالله به سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف انشاءالله رجوع خواهید کرد. آقا اسماعیل از گناباد تماس دوم بودن و سوالشون این بود که چرا حضرت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی رغم علم غیبی که داشتن میدونستن بعد از خودشون چه فتنه ها و چه آشوب هایی به پا میشه، اون توصیه ها رو به خود حضرت آقا امیرالمؤمنین کردن که شما صبر بکنین، خب چرا قبلش نیومدن خود همین خلافت و جانشینی رو محکم تر ببندن که بعدن این مشکلات پیش نیاد، ما هم این فعلا 1400 سال در این درگیری ها به سر نبریم؟
خدمت از محکم تر از این چیکار بکنه؟ همون چیزایی که این برادر عزیز میگفتن و پیغمبر انجام داد دیگه. ایشون میگفت 6 ماه قبل، پیغمبر 80 روز قبلش، 80 چند روز قبلش در غدیر خم دست امیرالمومنین بالا برد و از همه مردم بیعت گرفت، هم اومدن با امیرالمومنین بیعت کردن، تبریک گفتن دیگه. الان امشب مستندشونشون دادیم. پیغمبر در کجا هست که بحث ولایت امیرالمومنین رو مطرح نکرده باشه؟ هر جو سخنرانی ما از پیغمبر میبینیم یک بحث خلافت را مطرح میکنه. اگر در حجۃ الوداع هست از بحث خدا و نمیدونم قیامت و مسائل دیگه میگه، بحث امیرالمومنین خلافت امیرالمومنین در حجۃ الوداع بیان میکنه، در مدینه در سخنرانیاش بیان. از ما صدها روایت صحیح در منابع اهل سنت فقط داریم که پیغمبر خلافت امیرالمومنین رو اعلام کرد. اصلا چه کلمه ای رو بخواید بگید که اگر پیغمبر میگفت ما قبول میکردیم؟ ما اینو بارها گفتیم آقایون برادران عزیز اهل سنت، بگید یک کلمه که پیغمبر اگر این رو گفته بود ما میپذیرفتیم. مولا، ولی، نمیدونم سید، مالک، خلیفه، امام، هر کدوم از این کلمه ما بارها تعدی کردیم. بابا یک کلمه بگید، یک جمله بگید که پیغمبر نگفته باشه درباره امیرالمومنین. همین والی رو هم گفته، همین والی رو هم گفته، ولی رو هم گفته، مولا رو هم گفته، خلیفه رو گفته، امام رو گفته، حاکم رو گفته، وصی رو گفته، وارث رو گفته، همه اینا رو درباره وزیر رو گفته. دیگه چی بگه بیشتر از این؟ تمام اصلا پیغمبر، من اینجوری تصور میکنم، اصلا انگار تمام وظیفه پیغمبر انگار این بوده هر روز بحث ولایت امیرالمومنین مطرح میکرده.
بله
خب دیگه از این واضح‌تر بیاد در غدیر خم در بین اون همه جمعیت اعلام کنه ولایتش رو، دستش رو بالا ببره، همه بیعت کنن، 3 روز بیعتش طول بکشه. تمام تلاش خودش رو پیغمبر کرد، ولی وقتی اونها قبول نکنن دیگه به قول غزالی دیگه اون وقت مال دنیا وقتی جلوی چشمشون رو گرفتن، اونهایی که یک عمر گرسنه بودن وقتی کاخ قیصر رو نمیدونم کسرا رو دیدن و اون سرمایه و اون حکومت و دیگه طبیعیه که نه.
بسیار خوب. بله پس به قول شما این 6 ماه رو ما بست بدیم به کل رسالت، یعنی زمان رسالت
از
آقا،
از لحظه اولی که رسالت خودش رو اعلام کرد در یوم الدار، جانشینی امیرالمومنین رو اعلام کرد. اینم با سند صحیح در منابع اهل سنت نقل شده. از روز اول تا روز آخر، تا آخرین لحظه عمر خودش، پیغمبر در آخرین لحظه عمر خودش، در آخرین خطبه خودش در مسجد، باز ولایت امیرالمومنین رو اعلام کرد. حدیث ثقلین معروف سند صحیح در منابع اهل سنت داره. در آخرین لحظات عمر خودش، در آخرین خطبه خودش، اولین خطبه و آخرین خطبه و صدها خطبه دیگه در وسطش.
بسیار عالی، خیلی ممنون. خب پس تماما هم از لحاظ مکانی دیدیم که هر جا و هر مکانی که پیدا میشد حضرت این کار رو میکردند، از لحاظ بیانی با انواع و اقسام کلمات مختلف، عبارات مختلف، هر لفظی رو که بتونن عرب بتونه استعمال بکنه در اینکه خلیفه بعد از من، جانشین بعد از من این فرد هست، حضرت استعمال و استخدام کردند. از لحاظ زمانی هم که دیدیم دیگه، از همون انذار عشیره شروع شد تا آخرین لحظاتی که حضرت در قید این دنیای فانی بودند این کار انجام شد. بسیار خوب، تشکر میکنیم از آقای اسماعیل عزیز که از گناباد تماس گرفتن و این سوالشون هم انشالله پاسخش رو گرفته باشند. تماس سوممون آقا امیر حسین بود از خوزستان و سوالشون این بود که آیا قرآن تحریف شده؟ با توجه به اینکه ما روایاتی داریم نسبت به اینکه بعضا نام حضرت آقا امیرالمومنین در قرآن اومده
ولی الان در قرآنی که در دست ما هست ما این الفاظ رو نمیبینیم.
خدمتتون عرض کنم، خب روایتی که اهل سنت نقل کرده، حالا من اصل روایت رو خدمتتون نشون بدم. روایتی که آقای آلوسی در روح المعانی خودش نقل کرده، روح المعانی آقای آلوسی جلد شماره 6 صفحه شماره 193 که خدمتتون عرض کنم نقل میکنه از عبدالله ابن مسعود که کنا نقرأ علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، چی بخون چی ابلاغ کن، ان علی ولی المؤمنین و این لم تفعل فما بلغت رسالته. خب اینو علمای اهل سنت نقل کردن، این آقای آلوسیه که از ابن عباس از ابن مسعود نقل میکنه که ما زمان پیغمبر آیه رو اینجوری میخوندیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی ولی المؤمنین، این آقای آلوسی. خدمتتون عرض کنم آقای شوکانی هم دقیقاً همین رو گفته. شوکانی در فتح القدیر خودش، سلفی هم هست دیگه، جلد شماره 2 صفحه شماره 86 میگه ابن مردوی از ابن مسعود نقل کرده که ما زمان پیغمبر آیه رو اینجوری میخوندیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی مولا المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. به هر حال این سیوطی همین رو نقل کرده، ابن عساکر همین نقل کرده. الان ببینید در دارالمنصور آقای سیوطی جلد شماره 5 صفحه شماره 383 ایشون هم دقیقاً همین داستان رو نقل میکنه از ابن مردوه، که ابن مردوه از ابن مسعود اینجوری نقل کرده که آیه اینجوری بود، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی مولا المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. خب خدمتتون عرض کنم روایتی در منابع اهل سنت، پس اشکال هم به اونها برمیگرده که اونها باید بگن که آیا قرآن تحریف شده یا تحریف نشده. به هر حال این جمله در قرآن بوده یا نبوده، اگر در قرآن بوده کجا شده، کی خورده این جمله رو. به هر حال اون روایت دیگه داریم که بزغاله، بعضی بزغالهشون میمد قرآن رو میخورد و آیات بسیار بسیار مهمی رو از قرآن حذف شده به خاطر اینکه بزغاله اومده خورده. خب اینم شاید یه بزغاله اومده خورده، کار نداریم به بحث تحریفش. به هر حال یا تحریف شده که روایت این هاست، یا نه این نیست، واقعا این نیست. تفسیر این مطلب همین بوده که خداوند فرمود ابلاغ کن، چی رو ابلاغ کن؟ پیغمبرش گفته بوده و پیغمبرم ابلاغ کرده و صحابه اینجوری میخوند. این تفسیر این آیه است که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، مقصود از ما چیه در اینجا؟ ما موصول، مقصود چیه؟ ان علی مولا المؤمنین، علی مولای همه مؤمنین هست، همونطور که بارها پیغمبر صدها بار پیغمبر گفته علی مولای شماست، من مولای شما هستم، علی مولای شماست، در جاهای متعدد ولی شماست، اولاست، چی هست و چی هست و این مسائل. در خدمتتون هستم.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. و تشکر هم میکنیم باز از آقا امیر حسین عزیز که از خوزستان تماس گرفته بودند و این سوال رو مطرح کردند. فرصت زیاد نداریم دیگه، حالا به تماس‌های بعدی هم نمی‌رسیم، اما پاسخ این عزیزمون آقا عباس از همدان هم به عنوان آخرین سوال انشالله از حضرت استاد بطلبیم پاسخ رو. بله بله انشالله حالا توی همین فرصت پاسخ رو خواهیم داد. عزیزان اتاق فرمان هم اشاره می‌کنن. آقا عباس از همدان پرسیدند که شیخ صدوق اینجور طبق حالا حضرت عالی هم فرمودین که بالاخره یک سوالی که خیلی وقتا هم مطرح میشه و نسبت میدن به بعضی از شیعیان و بزرگان که اشهد ان علی ولی الله یا شهادت ثالثه این جزء از آن هست و کسی که این رو نگه، حالا بعضی میگن ملعونه، بعضی میگن کسی که این رو نگه، حالا با الفاظ مختلف بالاخره از این یاد میکنن، این جریانش چیه؟
به هر حال ما این که امیرالمومنین ولی بعدش پیغمبر هست، خب روایت متواتر داریم که همشیه همسونی میتونیم ثابت کنیم. حالا شیخ صدوق رحمت الله علیه و رضوان خدا بر او، حالا اینجا یه نظری داده، چی شده مگه؟ شیخ صدوق نظر شخصیش این بوده و ما که مقلد شیخ صدوق نستیم اینجا، ما که مقلد شیخ صدوقیم نه، ما مقلد پیغمبریم. پیغمبر میگه امیر المؤمنین ولی من بعد از من در میان همه مؤمنین هست و ما روایات فراوان ده ها بلکه صد ها روایت داریم که ولایت امیرالمؤمنین اصل از اصول در کنار توحید و نبوت هست. حالا اگه یک زمان فرصت بشه من این روایات رو بخونم چقدر روایت شیرین هست، چقدر زیبا هست، از همین شیخ صدوق، از همین شیخ صدوق و از پدرش و همینطور از مرحوم کلینی که بحث ولایت امیرالمومنین رو اهمیتش رو مطرح میکنه و اینکه شهادت دادن به ولایت امیرالمومنین چقدر ضرورت داره. حالا فرصت باشه، حالا امروز که دیگه فرصت نیست، به هر حال ما به عنوان جزء از آن نمیگیم این رو. شاید اونهایی که در زمان شیخ صدوق بودن، مفوضه ای که بودن، مفوضه کی هستن، ما که جز مفوضه نیستیم، مفوضه ای بودند که این رو جزء از آن میدونستن و شیخ صدوق هم اونها رو لعن کرده. ما که جزء از آن نمیدونیم، ما که جزء مفوضه نیستیم، ما اصلا مفوضه رو قبول نداریم، مفوضه رو مسلمان نمیدونیم اصلا. اونایی که به هر حال معتقد هستن که خداوند واگذار کرده عالم رو به عده‌ای از بندگان خودش، در خدمتتون هستم.
بسیار خوب، خیلی تشکر می‌کنم هم از شما حضرت استاد و هم از آقا عباس عزیز که از همدان این سوال رو مطرح کردند. انشالله که توفیقاتتون روز افزون باشه. و در انتهای برنامه هم باز تشکر می‌کنم حضرت استاد، بسیار استفاده کردیم از نظرتون این جلسه هم، و از همه شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنم. انشالله که موفق و منصور و مؤید باشید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، 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 الاجل مولا.